بسم الله الرحمن الرحیم. 37 جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 321، سطر 4، استاد اشتهاردی، 12/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثامنة في ميراث الغرقاء والمهدوم عليهم. اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث، وإن قال له فلو مات دفعة أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر أو اشتبه السبق والاقتران فلا إرث، سواء كان الموت حتف الأنف أم بسبب، إلا أن يكون السبب القرق أو الحدم على الأشهر. وفيهما يتوارث الغرقاء والمهدوم عليهم إذا كان بينهما نسب أو سبب يجبان التوارث. نفهمان که مسئله هشتم در میراث غرقاء و مهدوم عليهم است. اول مقتضای قاعده را بیان می‌فهمان تا ببینیم که این میراث غرقاء و مهدوم علیهم چجوریه. می‌فهمان مقتضای قاعده این است که یک نفر که از یک نفر ارث می‌خواد ببرد، او بشد مورث، این بشد وارث، که اسمش رو می‌ذارن توارث، یعنی ارث بردن احدهما از دیگری، نه از همدیگر هر دوتاشون ارث ببرن که نمیشه، لابد توارث در اینجا که باب تفاعل آورده است، یعنی این ارث ببرد از تو بشد مورث، این بشد وارث، ما همشد بین هما توارث. توارث بین دو نفر شرطش علم به حیات وارث است بعد موت المورث. این شرطش که مورث بمیرد و بعد از مردنش محرز باشد که این وارث زنده است، باید احراز کنند که این زنده است. اگر احراز نکردند، سه صورت دارد. یک صورتش این است که با هم مرد، هر دوشون جفت زوج و روح شد، خود مردم هم دیدن که هر دو اینها با هم مرد. صورت دومش این است که یکیش جلوتر مرده، دیگریش بعد، لکن نمیدوند این اول مرد بعد اون یکی یا او اول مرد بعد این یکی. صورت سومش نیست که نمیدونند که با هم مردن یا یکیش جلوتر مرد. این سه صورت میشه. یکی صورت علم به موت همامعن، دوم صورت علم به وجود سابق، علم به وجود سابق ولیکن با اشتباه سابق، یعنی میدونن سبقتی بوده لیکن سابق کدوم یکی از این دو بودن مشتبه هست. سوم اشتباه خود سابق، یعنی نمیدونن با هم بوده یا احد هما سابق بوده و دیگری مسبوق. این سه صورت. در این سه صورت میفهمان مقتضا قاعده این است که هیچ کدوم از هیچ کدوم ارث نبره. فقط اون صورتی که علم به وجود وارث بعد وجود المورث باشد، اون صورت از ادله ارث استفاده میشد که اینا وارثن. مثلا آیات قرآنیه که میفهمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. این کم خطاب به زنده هاست دیگه، یعنی شما را خدا سفارش کرده است، شما زنده ها را در حق اولادتون که برای مذکر دو برابر مؤنث. خب اون زنده باید باشد تا این مذکر و مؤنث از اون مورث ارث. بقیه آیات ارث هم که ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الربع، یا ولهن ربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد فلهن الثمن. اینایی که میگن برای اونها، برای شما، برای کی، این برا، اون لام برا روی زنده ها در میاد. پس باید که زنده باشد اون کسی که وارث است، بهش بگن اینقدر اسمه. جفتی بمیرن هیچ کدوم از هیچ کدوم ارث نمیبرن، ارثشون میرسد به اون کسانی که بعد از اینها، غیر از اینها هستند و بقیه ورثا. صورت سبق یعنی اشتباه سابق هم همین جوریه، ولو میدونن یکیش جلوتر مرده یکیش عقبتر، لکن نمیدونن سابق کدومه. خب به کدوم، به کدوم ها آیه خطاب کرده که ولکم؟ خب به اینم میگم ولکم، بونم میگم هر دوشنم الان مردن، فعلا مردن، لکن معلوم نیست. سبقش هم مشتبه باشد همین جوره، یعنی نمیدونن با همین مردن یا عهد حماز جلوتر مرده. پس مقتضای قاعده‌ای که از ادله دیگر استفاده می شود این است که احراز موت، احراز حیات وارث بعد موت المورث بشود، و اگر احراز نشود، یعنی به یکی از این سه صورت، یا احراز بشود که با هم بودند، یا اینکه سابقش معلومه، سبقش معلومه، سابقش مجهول، یا اصل سبقش هم مجهوله، این سه صورت هیچ کدوم از هیچ کدوم ارث نمی‌برند. مثلا این تصادفاتی که می شود، یا برق می گیرد، یا مثلا ماشین تصادف می کند، یا وسائل دیگه تو دریا، مثلا اینهایی که می میرن وارث و مورث با هم دیگر، قاعدش نیست که اینها از هم دیگر ارث نبرن. فقط یک مسئله استثناء شده و اون مسئله یعنی منحل به دو مسئله است، یکیش غرقا، یکی مهدومون علیهم، کسانی که در میان کشتی غرق بشن با همی وارث و مورث، و کسانی که زیر آوار بمانند و یه ساختمونی خراب بشه، زلزله آمده مثلا، در زمانهایی که زلزله میاد این مسئله زیاد پیش میاد که وارث و مورث جفتی میمیرند و یعنی زیر آوار میمونند و بقیه مردم نمیدونن تکلیف ارث اینها چیه. این دو مسئله را بر حسب روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است استثناء کردند، گفتن که غرقا و مهدومون علیهم، یعنی اونهایی که در میان آب غرق میشن و یا اینکه ساختمون روشون خراب میشد و با هم میمیرن و نمیدونیم کدوم ها اول مرده و کدوم ها بعد مرده، اینجا هر دو از هم دیگه ارث میبرن. یعنی هم این مثلا پدر و پسر اگه فرض کنیم که با همی از دنیا رفتن غرق شدن، یا پدر و پسر زیر آوار موندن، اینجا پدر اگر پسرش مال دارد ارث میبرد، پسرم از پدرش اگر مال دارد ارث میبرد، و فرض ارثشون بعد انتقال پیدا میکند به غیر این دوتا، اون مقدار سهمی که پدره از پسره میبرد به انتقال پیدا میکند به بقیه ورثه های غیر از این پسری که زیر آوار مونده، و از پدرم انتقال به پسر، و از پسر انتقال پیدا میکند به فرزندان خودش و مادری که زنده است، بقیه منصوبینی که هستن به طبقات ارثی غیر از این پدری که با همی زیر آوار مونده. این غرقا و مهدومون علیهم استثناء شده. بفرض این مسئله استثناء را بعضی ها اشکال کردن، گفتن که این دور لازم میاد. اگه ما فرض بکنیم که گفتن در غرقا و مهدومون علیهم، فرض میکنیم این مثلا پدره از دنیا رفته، اون مقدار سهم الارثی که از این پدر به پسر میرسد منتقل به پسر میشد، و بعد فرض میکنیم پدره را مرده و پسره را فرض میکنیم مرده و پدر زنده است، وقت اون مقدار سهم الارثی که یا 6-1 یا بیشتر از پسر به پدر میرسید انتقال به پدر پیدا میکنه. اینا ما گفتن که محاله باد. چرا؟ به جهت اینکه ما بعد دانه که فرض کردیم که پسره وارثه، یعنی پدر مرده، بعضانه که پدر مرده است دیگه دوباره شوری فرض میکنیم پدر زنده است تا اینکه دوباره ارث ببرد، مثلا گفتن این دور لازم میاد، یعنی توقف فرض وجود حیات ولد توقف دارد بر فرض وجود موت پدر، و موت و حیات پدر توقف دارد بر فرض حیات پسر. اگه فرض کردیم پسر مرده، با فرض این که میت است دوباره فرض میکنیم حی است، و اجتماع موت و حیات در آن واحد لازم میاد، مثلا اینطوری. و چه اشتباه سابق باشد چه اشتباه سابق باشد، در هر دو صورت گفتن که این اشکال دارد، اشکال عقلی دارد. ایشون میفهمان که این اشکال وارد نیست، به جهتی که اونی که معروفه در منطق میگن فرض محال محال نیست، یعنی پسر هم زنده باشد هم مرده باشد، این فرض میکنیم زنده، فرض میکنیم مرده، نه اینکه راستی زنده است، الان که هر دوتاشون مردن، فرض میکنیم پسر را زنده و پدر را مرده، و فرض میکنیم پدر را زنده و پسر را مرده. اون وقت فرضش که اب ندارد، بعضانه که ما دلیل داشته باشیم و از نسی از معصوم علیه السلام رسیده است که هر یک از اینها از دیگری ارث میبرند، غیر از این راه ندارد که ما فرض حیات هر یک از اینها را بعد فرض ممات دیگری بکنیم. بلی، یک شبهه‌ای که هست این است که اگر چنانچه فرض کردیم که پسره زنده است و سهم الارث خودش را از پدر میبرد، خب بعد که فرض میکنیم پسره مرده است، نوبت ارث پدر میرسد، اون مقداری که فرض کردیم که پسر از پدر برده، او دیگه دوباره برنمیگرده به پدره. یعنی اگه فرض کردیم پسر مثلا 10 تومن دارایی داره، پدر مثلا 20 تومن دارایی داره، این فرض کردیم که پدره از دنیا رفته، 20 تومن پدر انتقال پیدا کرد به پسر، پسر 10 تومن دیگه داشت، شد 30 تومن. دوباره حالا فرض میکنیم پدر زنده است، پسر از دنیا رفته، تمام 30 تومن برنمیگرده به او، به همون 10 تومنی که اولا بوده اون 10 تومنه برمیگردد، نه تمام 30 تومن. اینجا هم گفتن دور محال لازم، اگه فرض کنیم که همه 30 تومن برگردد محال لازم میاد. این تا اندازه‌ای مثلا شهید ثانی مثل این که این تیکش ها میخواد مثلا یک کمی تقبل بکنه، و اون گفتن که اینجا دیگه محال لازم میاد. چرا؟ به جهت این که اگه ما فرض کردیم 20 تومن پدر انتقال به پسر پیدا کرده، حالا پسر مفروض الحیات، نه حقیقی الحیات، پسر مفروض الحیات بله 30 تومن دارایی پیدا کرد، حالا این شخصی که 30 تومن دارایی پیدا کرد فرض کردیم از دنیا را مرده، ما باید که اگه ما بگیم که اون 30 تومن همش برمیگردد به پدر، فرض این است که 20 تومنش از خود پدره. همین پدری که الان فرضش کردیم حیان و میخواد وارث بشه، 20 تومنش به عنوان مورثیت منتقل به پسر شده، اون وقت 20 تومن هم به عنوان مورثیت منتقل به پسر شده، همین 20 تومن به عنوان مورثیت پسر منتقل به پدر شده. اینجا محال لازمه، بدین که اون نسبت به 20 تومن باید هم پدر زنده باشد هم مرده باشد، اما زنده باشد برای اینکه مورث، یعنی چیز مرده باشد برای اینکه این از دنیا رفته و مورث ارث گذاشته و به پسر میرسد، اما زنده باشد برای اینکه الان میخواد وارث بشه، اون وقت در آن واحد هم فرض مورثیت بکنیم هم فرض وارثیت بکنیم، این استحاله دارد. و از این جهت گفتن که با اون جایی را که نسبت به اون 10 تومن که عرض کردم اون فرضش عیب نداره، و شهید ثانی میفهمان این اشکال با اشکال اولی فرق دارد. اون اشکال اولی فرض المحال است، فرض المحال میگن محال نیست، یعنی یه چیز مثلا به انسان بگن طر الی السما، بپر به طرف آسمون، حالا بدون این انسان پر داشته باشد بپرد، این محاله، اما فرضش محال نیست که فرض بکنیم. اما اگر چنانچه فرضش، خود فرض محاله، فرض محالونه نه فرض المحال، فرق است بین این که محال را ما حالا به حسب ترکیب صفت فرض بگیریم، بگیم فرضی که این صفت را خود فرض محاله، و بین این که فرض چیزی که اون چیز محاله، او را میگن عیب نداره، فرض المحال عیب نداره، یعنی شیئی را که محاله مثل طیران الی السما، اگر سانس امر فرض بکنیم فلان کس داره میپره، با اینکه نمیپره چون جناح نداره پر نداره، این فرضش عیب نداره، اما در عین حال اینکه فرض داریم میکنیم بپرد نپرد، این فرض المحالونه نه فرض المحاله. این دومی که بگیم 20 تومنمون که انتقال از پدر به پسر پیدا کرده، ثانیاً پدر را فرض کنیم حیاً و تمام اون 30 تومن را منتقل به او بکنیم، این فرض محالون نه فرض المحاله. شهید ثانی علیه الرحمه بعد از بیان و یاد این حرفا می فهمان که العمدته هو النص، یعنی عمده مطلب با این گونه مسائل منطقی یا عقلی مسئله شهری حاصلش نمیشه درست کرد که از او ارث میبره از او ارث نمیبره، به این دلیل که اون محال نی. اگر از جهت استحاله باشد، استحاله های عقلی را فرض المحال باشد یا فرض المحالون باشد، اگر بشود که ما حکم شهری مترتب بکنیم چندون فرقی بین المسئلتین نی، ولیکن عمده نص یکی دو تا روایت با اختصاری که این کتاب داره بنا نیست روایات زیاد نقل بکنن نقل میکنن که خود معصوم علیه السلام تصریح کرده، از معصوم پرسیدن که دو نفر غرق شدن، حضرت میفهمان یرس و ها اولائه من ها اولائه و ها اولائه من ها اولائه ولا یرس و ها اولائه من ما یرس و ها اولائه، این ولا اون جمله آخری ها، این جمله سومی امام علیه السلام تصریح کرده است که اونی که اولا از او ارث برده اند اون ارثان که دیگه دوباره ارث نمیبره. اگه این جمله معصوم علیه السلام نبود با این صحبت ها نمیشد مسئله را تمام کرد و باید که آدم در بنبست گیر میشد، اما چون نص دارد دیگه اشتها در مقابل نص. حالا شما باید بگی فرض محال نیست، میگم امام خودش فرموده ولا یرس و ها اولائه من ما یرس و ها اولائه، این اجمال مسئله. میفهمان که الثامنه فی میراث الغرقا، غرقا جمع غریق است مثل قتلا جمع قتیله، ول مهدوم علیهم، مهدوم علیهم هم هدم یهدمو خودش متعدیه، ولیکن اون علیهمش نه مثل ممرورون بهی باشد یا یسر به هازا که اون باش با تعدیه، مثلا الا بگیم تعدیه، نه این مفعول بواسطه است. مهدوم یعنی خراب شده، خود اون دیواری که خراب میشد مثلا میگن هدم الهائد یا هدم الهائد، هدم زیدون الهائده، خراب کرد زید دیوار را یا دیوار خراب شد. اون برچی خراب شد؟ بر سر این مردم مثلا. اون وقت اون علیهم برای اون برچیشه که بهش میگن مهدوم علیهم. خب اعلم این من شرط توارث، از جمله شرط توارث بین المتوارثین، بین دو نفری که با هم دیگه از هم دیگه ارث میبرن، العلم به تأخر حیات الوارث عن حیات المورث، اسم نست. از جمله شرط توارث بین متوارثین علم به تأخر حیات وارث است، یعنی یقین داشته باشیم که وارث حیاتش متأخر از حیات مورث بوده. و این قل گرچه کم باشه، مثلا مثل همین بچه‌ای که فهمودن استهلال یه گریه میکنه و میمیره، ما همون مقدار گریه کردنش کفایت میکنه برای اینکه وارثه و بعد ارثش به مادرش میرسه بعد مرد، گرچه کم باشه. فلو ماتا، اون وقت سه مسئله درش ارث نیست، یکی ماتا دفعتن، یکی اوشتو به حل متقدم من هما بالمتأخر، یا میدانیم یکیش مقدم بوده یکیش مؤخر، لکن متقدم از این دو نفر مشتبه شده است به متأخر. این دو اوشتبه از سبق و الاقتران، یا مشتبه شده از سبقت با جفت بودن، احتمال میدیم سبقت داشته عهد ما، احتمال هم میدیم که با همی مردن، که غالبا اون جایی که غرق میشن یا زیر آوار میمونن یا فلان سایر اسباب موت، این قسم سومشه. یعنی نه یقین ندارن که یکیش، بلی گاهی میشود که آدم ببینه که زلزله میاد یه نفسی میاد معلوم نفس پدر یا نفس پسر، اون وقت اینا میشود اینجوری، اما غالبا اشتباه در سبق و اقترانه. اوشتبه از سبق و الاقتران، در این سه صورت فلا ارثه، ارثی بین این دو نفر نی، سوا اون کان الموتو حتف الانف، مساویست که مرگش به مرگ طبیعی باشد، حتف انف کنایه از این است که حیواناتی که میمیرن در موقعی که نه همطوری خوابیدن، اون وقت اون دماغشون را به زمین، فشاری که میاد به اون بدن در اثری که میخواد روح از بدن مفارقت بکنه، چون اواخر روح که میاد مثلا حتی از بلاغت الهلگون برسد به دماغ فشار میاره، اون وقت اون دماغ را میبرن به زمین، بهش میگن موت حتف انف، کنایه از این است که دماغش را روی زمین گذاشته و مرده و مثلا مالیده و سوان کانن موتش حتف انف باشد، ام به سبب یا به سبب اسباب خارجیه، غرقی، هدمی یا مثلا چیزهای دیگه، حریقی فلان، الا این قاعده اولیه اینجوریه: الا ان یکون السبب الغرق او الهدم، مگر اینکه سبب غرق باشد یا هدم خراب شدن باشد. علل اشهر، بلی علل اشهر دو احتمال دارد، چانسه در اواخر این مسئله عنوان میکند. یکی این است که استثناء منحصر به این دوتاست، علل اشهر، غیر این دیگه نه. مثلا اگر برق بگیرد یا اینکه تصادف ماشین بشود یا از هواپیما سقوط کند، اینها دیگه معلوم است که بده یا بسار مقدم و آخر بودن، هیچ کدوم از هیچ کدوم ارث نمیبرند، علل اشهر. احتمال دیگه علل اشهر این است که در اصل مسئله که این غرقا و مهدومون علیهم را که علما استثناء کردن اجماعی نیست. بعضی هاشون گفتن اینا ارث نمیبرند هم دیگه، چه غرقا و مهدوم علیهم باشن یا نباشن، و با هر دو میسازه. حالا در خلال بیاناتیشون بعد معلوم میشه. خب حالا در غرقا و مهدوم علیهمی که علل اشهر استثناء شده است، یتوا و فیهما، یعنی در این دوتا، یتوا رسول غرقا و المهدوم علیهم اذا کان بینهم نسبون او سبب، ارث میبرن از همدیگر اشخاصی که در میان آب غرق شدن یا اشخاصی که ساختمون روشون خراب شده است، هر یا بینشون نسبی باشد مثل پدر و پسر و برادر و عمو و اینا، او سبب مثل زوج زوجه مثلا پیش آمد بکند، اینجوری یوجبان نسب یا سببی که موجب بشوند توارث را، و کان بینهم مالون، البته شرطش این است که هر دو اینها مال داشته باشند، و الا اگر احدهما مال دارد و دیگری لا مال له، مال اون مالدار انتقال پیدا میکند به اونی که لا مال له، دیگه از لا مال له مال نداره که انتقال پیدا کنه، اون وقت مال او به ورثه‌های خودش منتقل میشد. این آدمی که له مالون طبقات بعدیش دیگه ارث نمیبره. بعد توضیح میده و کان بینهم مالون لتحقق الارث بهی، به جهتی که تحقق پیدا میکند ارث به سبب مال، مال نباشد دیگه ارث نیست. ولو من احد الطرفین، گرچه از احد الطرفین ارث تحقق پیدا کند، مثلا مثال که هست و اشتبه المتقدم منهم بالمتأخر، مشتبه هم بشود متقدم از اونها به متأخر، یعنی علم به تقدم هست، شک در متقدم است. فلو علم اقتران الموت، پس اگر دانسته شود اقتران موت فلا ارث، یا نه او علم المتقدم من المتأخر، یا می دانیم این دو نفری که غرق شدن، یک شا دیدیم مرد و یکی نفسش بود، بعدا نفس اون یکی تمام شد، خب اونی که نفس دارد وارثه و اون یکی دیگه از این ارث نمیبرد. مثلا در زلزله ها گاهی دیده میشد بعضی ها را میبینن دارد نفس میده، اون یکی مرده دیگه، مثلا اینطوری. او علم المتقدم من المتأخر، ارث میبرد متأخر متقدم را دون العکس، اما متقدم دیگه متأخر را ارث نمیبرد. و کانه شرط دیگر علاوه بر مال بینهم توارثون، یعنی در طبقه واحده باشند، به حیثیتی که اگر معمولی یکیش زودتر می مرد اون یکیش وارث بود مثلا، و اما اگر در طبقه بعدیه مثلا یه پسری با عموش، خب با این که پسر فرزند پدر داره مادر داره فرزند داره، پدر و مادر و فرزند در ارث بردن خب مقدمند بر عمو در طبقه سومند، این اثری ندارد. یا با برادرش با هم از دنیا رفتن، خب برادرها که با بودن پدر و مادر و فرزند از هم دیگه ارث نمیبرن، دو تا اخوین با هم اگه از دنیا رفتن پدر مادر داشته باشن یا فرزند داشته باشن، این مسئله دیگه در کار نیست. و کان بینهم توارثون به حیث و به حیثیتی که یکون و بوده باشد کل واحد منهم، بوده باشد هر یک از این غرقا و مهدوم علیهم، یرث من الاخر، ارث میبرد از دیگری، ولو به مشارکت غیره، ولو اینکه الان منحصر به این نی، مثلا پدری که با پسرش غرق شده اند فرزندان دیگری هم دارد که اونا زندن، خب اون فرزندان با این فرزند در عرض هم وارثند دیگه، یا این پسره که مثلا با پدرش غرق شده مادر هم دارد فرزند هم دارد، خب مادر و فرزند هم با در عرض هم با پدر وارثند، ولو اینجوری هم باشه مانعی نداره، یه رسو من الاخر، ولو به سبب اون آخر به سبب مشارکت غیرش باشه. فلو انتفا، پس اگر توارث منتفی باشد کمال و غرق اخوان، مثل اون جایی که غرق بشوند دو نفر برادر، غرق یغرقو متعدیه لازمه، اون قرآن که دارد اغرقناهم جمیعا، او مثلا چی اغرقو جمیعا مثلا فلان، در قرآن هر وقت که هست باب افعال برده شده، غرق یغرقو، غرق که میگن وقت با وزن فعیل، همین غرقایی که الان خوندیم جمع غرق دیگه، غرق معنی غرق شده، پس معلوم شه که غرق یغرقو خودش متعدیه که اسم صفت مشبهش یا اسم فاعلش با وزن فعیل میاد. اما اگه اینجوری باشد اینا باید بگیم کما لو غرق اخوان. بله، پس غرقا رو وقت چی میگیم؟ غرقا جمع غریقه، مفردش غریق. علامت متعدی بودن فعل گفتن این است که یکیش اینه که اسم مفعول ازش بی حرف بنا بشه. مثلا اگه گفتم ممرورون به هازا، اون به هازا نیاری ممرورون نمیشه گفت. یسر به هازا، اون به هازا رو نیاری یسر درست نمیشه. همینطور بگیم یسر یسر یسرون نمیشه، یسر به ما یسر فلان در صرف همین مثال ها شده. اما غرقا جمع غریقه، غریق اسم مفعوله، بدون حرف اینجا تعبیر شده. صفت مشبه است دیگه. غرقا جمع غریقه، غریق یعنی غرق شده، معنی مستری که نی، غرق شده یعنی یه آدمی که تو آب فرو رفته غرق شده. خب این دیگه حرف نیوردن، با و لام و علا و این حرفا نداره و این علامت تعدی در صرف حساب میکنن. بله، مفعولش بر وزن فعیل نمیاد، متعدیش. پس قتیل چیه؟ قتل یک دو قتلا، قتیل معنی مقتول دیگه. درسته مقتول هم میاد، درسته. اوناش چندون مهم نی، مرزه مریض میاد. همچنین ایست که کل ما کانه چیز مرزه یا مرزه خودش لازمه دیگه. صفت مشبهش الا یا خواست نقضش کنید به مریض نقض کنید، مریض یا مرزو خودش لازمه و صفت مشبهش مارز نیست، مریض، لفظ مریض میه، وزن فعیل. اون وقت غرقا که جمع آمده اگر مقصود متعدی باشد باید بگیم کما لو غرق اخوان، و اگر لازم باشد باید بگیم لو غرق اخوان. حالا در قرآن مجید این کلمه غرق ثلاثی مجرد و متعدیش هر دو استعمال شده. حالا متعدیش بنده یادم است اغرقناهم جمیعا، اغرقو جمیعا، این تعبیرات شده. اما غرقناهم را نه الان یادم نیست که مثلا میگیم غرق. بله، الا کل حالن یا غرق یا غرق اخوان، و کل ولی کل واحد منهما ولد، هر یک از این برادرهایی که با هم غرق شدن فرزندی داره. خب ما فرزندانشون وارثن، خود اینا دیگه توارث بینشون نی. اول عهدهما، یا یکیش فرزند داره دیگری ندارد، از اونی که فرزند داره دیگه توارث فرض نداره. فلا توارث بینهما، توارث بینهما نیست ولو از یک طرف باشه. ثم ان کان لعهدهما، خب در اون زمینه ای که این شرایط درش هست، مال دارن و توارث هم بینشون هست. حالا در این زمینه ان کان لعهدهما مالون دون الاخر، اگر یکی از اینایی که غرق شده مال دارد دیگری ندارد، سار المالو لمن لا مال له، مال میگردد برای اون کسی که برای اون مالی نیست. یعنی پدر و پسر از دنیا رفتن، خب اموال پدر فرض میکنیم پسر را زنده، پدر از دنیا رفته، اموالش انتقال به پسر پیدا میکنه. پسر فرض نیست که مال نداره، خیلی از پسرها که مادامی که استقلال در زندگی پیدا نکردن، خب خودشون که مال ندارن. اون وقت اون پدره را فرض حیاتش بی فایده میشه. چرا؟ به جای اینکه فرض حیاتش برای خاطر اینکه ارث ببره، و این ارث از همون مالی که از خودش منتقل به او شده، او را که میگن نمیشه یا نسن یا عقلن. و اگر غیر از او باشه فرض نیست که غیر از اون مال نداره. لذا میفهمان سار المال لمن لا مال له، و منه یعنی از اون لا مال له انتقال پیدا میکند الی وارث الهی، ولا شیء لورثه ذل مال، برای ورثه صاحب مال مثلا در طبقات بعدی این پدره برادرانی داشته، حالا این فرزندی هم داشته، با فرزندش با هم غرق شدن، این فرزند خودش زن بچه داره خونشون زندن، اون وقت اموال پدر انتقال به این پسر پیدا میکنه، از این پسره به زن بچه خودش، دیگه اون پدره خودش برادر داره، برادر دیگه اس نمیبره، به زن دیگه اون پسره مال نداره تا به پدرش منتقل بشه و از پدر انتقال پیدا کنه به بقیه ورثه ها. ولا یرث الثانی المفروض موته ثانیا مما ورث منه الاول، میفهمان که ارث نمیبرد ثانی که فرض شده از مردنش ثانیان از اون چه که ارث بردشت از او ارث برده است ثانی ارث نمیبرد اولی را، نه اینکه اون اول مفعول لا یرثوس نه فاعل ورثه باشد، ولا یرث ثانی المفروض موته ثانیان، مراد از ثانی که مصنف فرموده یعنی اونی که فرض شده از موتش ثانیان ارث نمیبرد ثانی را که مفروض شده فرض شده از موتش ثانیان مما ورث منه الاول، یعنی اولی که فرض شده از موتش اولا او دوباره ارث نمیبرد از این ثانی، از همون مالی که ثانی از او ارث برده. خب البته عبارت اون مطلبش معلوم همین است که عرض کردم که اگه این 20 تومن دارد اون 10 تومن دارد، 20 تومن را که فرض کردیم انتقال به پسر پیدا کرد، دوباره فرض میکنیم پسر مرده، تمام 30 تومن انتقال پیدا نمیکنه، یعنی این پدره که فرضش کردیم زنده، این دوباره اون 20 تومن خودش را دیگه ارث نمیبره، همون 10 تومن پسر را ارث میبره. بله اینجا نوشته فاعلون فاعل و ورثه او فلان، میفهمان که ارث نمیبرد ثانی که فرض شده ثانی را برای چی ثانی میگن؟ دو جور اخه ثانی، یکی ثانی که فرض شده حیاتش ثانیان، گاهی فرض شده موتش ثانیان. ایشون میفهمن مراد از این ثانی یعنی ثانی که مفروض است موتش ثانیان، مثل بیان کلمه ثانی است. ارث نمیبرد از اون چه که ارث برده است از او اولی را، مثلا لایرس بخونیم و اگه فاعل برای ورثه بخونیم یعنی اونی که اولی از او ارث برده ثانی دوباره از او ارث نمیبره، مثلا ولی نمیشته فاعل ورثه او فلان او نائب فاعل علی تقدیر رفع، دو جور خونده شده، یکی الاوله یکی الاول، بله این دو جور محشین دو جور معنا کردن، یکی میگن که منصوب بخونیم یکی مرفوع بخونیم، اگه مرفوع بخونیم همجوریه، البته ظاهرش اون مرفوعه، ارث نمیبرد ثانی از اون چی که ارث برده است ازش اولی، یعنی اولی از اون هرچی ارث برده دوباره ثانی از اونی که از خود اولی ارث برده ارث نمیبره. بله منصوب بخونیم بهتر. چرا لنس و دومم و سلزامی التسلسل، شهید ثانی بعد از بیان تسلسل نس را قبول میکنه و مستلزم بودن او تسلسل را و مستلزم بودنش محال را، عادتاً محال عقلی کنه او میخوام بفرماید نیست، به جهتی که خب همه اون چیزهایی را که اشخاصی که میمیرن دوباره قیوم از زنده میشن، اگه عقلاً محال باشد که دوباره زنده نمیشن، یا اون زنده هایی را که خداوند عالم در قرآن مجید حکایت کرده است که فاحییناهم، از آنی که مردن دوباره زندشون کردیم، خیلی از قصه های داستان های امم سالفه را برای عبرت دیگران قرآن مجید حکایت کرده است که اونا مرده بودن همون در دنیا زندشون کردیم، این محال عقلی بود، خداوند اخبار از محال عقلی نمیده، اما محال عادی هست، عادتا اون چی که ما یاد میدیم و اجداد و نیاکان و تا به حضرت آدم برسه کسی نمرده است که دوباره خود به خود زنده بشه، مگر اینکه پیغمبری بیاد و دم مسیح داشته باشد و مثل مسیح ابن مریم مثلا زنده کند، اون یه مطلب دیگه، اون به عنوان اعجاز برای نبیه، برای اثبات مطلب اهمیه، و یا اینکه در رجعت بگیم که دی دوباره زنده میشن، اونها یه مطالب دیگری است فوق این مسائل عادیه، بر حسب عادت کسی که بمیرد دوباره زنده نمیشه. اون وقت این ایشون که فهموده است که محال، میگه مال محال عادتا، یعنی عقلا ممکنه کسی که مرده دوباره زنده بشه، خب این که خیلی آسونه چه. بله تصور ها الان بیان میکنم، الان بیان میفهمان و هوه اونی که محال عادیه چیه؟ و هوه فرض الحیات بعد الموت. خب لعن بیان تسلسله، لعن توریس منهو یقتضی فرض موته، به جهتی که ارث بردن اینی که فرض شده، اینی که مثلا فرض الان دوباره زنده فرضش کردیم، ارث دادن اون مالی را که اولی از این ارث برده دوباره از دومی به اولی ارث بدیم اقتضا دارد فرض موتش را، یعنی اگه خواسته باشیم که ارث بدهیم همون 20 تومانی که از پدر به پسر منتقل شده دوباره ارث بدیم به پدره، باید در همون آنی که فرض حیات وارثیتش کردیم باید فرض مورثیتش هم بکنیم، یعنی فرض موتش هم بکنیم. بزن اگر زنده باشه که انتقال به پسرش پیدا نمیکنه تا از پسر منتقل به این بشه، پس همینی که فرضش میکنیم از زنده و در عین حال زندگیش میگیم از همون 20 تومن هم دوباره ارث میبره، باید فرضش کنیم مرده. حالا ببینید لعن توریث منه یقتضی فرض موتی فلو ورث من تقل عنه لکان حیا بعد انتقال المال عنه. اگر ارث ببرد عرض کنم که چیزی را که انتقال از او پیدا میکند هر نزنده است، یعنی اینی که فرض کردیم حیا ثانیا، بعد اونی که فرض کرده بودن میتا اولا، اینی که حی ثانوی فرض شده دوباره از اون 20 تومن هم ارث ببرد، باید بله هر لکان حیان بعد انتقال المال عنه، بعد اونی که مال ازش منتقل شده این عرض کنم که چه چیزه، باید که زنده باشد، یعنی بعد اونی که فرض کردیم مرده بعد از انتقال مال زنده شده، خب بعد از انتقال مال زنده شده دیگه دوباره از همونی که ملک اون یکی شده انتقال به این پیدا نمیکنه. در همون حالی که فرضش میکنیم زنده است، اگه خواسته باشیم بگیم که این مرده است، خب پس در این حالی که فرضش کردیم زنده باید دوباره فرضش کنیم مرده. اگه فرضش کردیم مرده لازمه موتش این است که مال خودش انتقال به پسر پیدا کنه، و بعد از آنه که فرض کردیم این را دوباره زنده لازمش این است که از پدر انتقال به مثل فنرها چی میگن اتوماتیک میدن اونور های میدن و های فرض حیات باید بکنیم، های فرض ممات باید بکنیم. این میشه تسلسل. تسلسل علی قسمین، یک قسمش این است که همینطور الی ما لا نهایت له میرود. این تسلسل اینجا مراد نی، اینا در باب اثبات ثانه اون تسلسلی که با چهار تا برهان اقامه کردن که تسلسل ماله، یک تسلسلی است که در عالم اعتبار و تصور فرض میکنیم این زنده تا اینکه بشود از او ارث ببرد. خیلی خوب این مقدارش درست. اون وقت تا اینکه بشود از او ارث ببرد چه ارث ببره؟ ارث ببرد اون مالی را که از خودش منتقل به او شده، از خودش منتقل شده، پس باید فرضش کنیم مرده. بعضی اونایی که فرضش کردیم مرده او را باید فرض کنیم زنده، با اینکه فرض کرده بودیم مرده ها، اون وقت فرض کردیم زنده پس باید این دوباره مرده باشه. همونی که فرضش کردیم زنده دائما باید فرض کنیم این زنده اون مرده، اون زنده این مرده. این هم یه جور تسلسله مثل بله تسلسل میشه. نه با دور، نه دور، دور توقف است، دور مطلب دیگری، دور توقف وجود شیء است بر دورم بر دو قسمه، یکی دور معیبش میگن اون محال نیست. در شرح تجدید مثال میزنه به لبنتین متساندتین، یه خشت از این ور یه خشت از این ور، اینا رو شما تک معتمد استناد میدید به هم دیگه، اینه ورداری این میفته، اینه ورداری این میفته، این محال نی، دو تا خشت رو به هم دیگه آدم تکیه میده، اینه ورداری این میفته، اینه ورداری این میفته، این اب نداره. این لبنتین متساندتین یعنی این خشت استنادش به اونه، اونم استنادش به بگیم این دو لازم بیاد، نمیشه خشته های اینجوری را درست کرد. نه این تسلسل، یه تسلسل در وجوده، الف یتوقف علی ب، ب یتوقف علی الف، وجودن ها یعنی الف لا یوجد الا اذا وجد ب، و ب لا یوجد الا اذا وجد الف. این هم وقت بر دو قسم میشه، یکی مصرح یعنی بلا واسطه، یکی غیر مصرح یعنی مزمره یعنی واسطه میخوره. الف توقف دارد بر ب، ب توقف دارد بر جیم، جیم هم توقف دارد بر الف، وقت پس الف توقف دارد بر جیم مع الواسطه. این دو قسمش چه مصرح باشد چه مزمر محاله. اون قسم اولیش که دور معی اسمش رو گذاشتن اون استحاله ندارد، و اون وقت اینجا دو چیزه دور نی، توقف داشته باشد، توقف شیء علی ما یتوقف علیه شیء نی، بلکه دائما فرض حیات است و فرض ممات. این وقت این تسلسل در عالم اعتبار لازم میاد. و بر فرض این که تسلسل عرض کنم که بگیم این قسم از تسلسل استحاله عقلی نداره، محالش که هست خاطر جمع، حالا از جهت دور بودن محاله یا از جهت تسلسل، اما شهید ثانی که فرمود تسلسل بیانش این است که عرض میکنم، یعنی حیات این فی این حال مماته و ممات و حیات اون یکم فی عین حال مماته و اون حیات این توقف بر ممات او و ممات او توقف بر حیات این نسبت به این مقدار مالی که این 20 تومن رو فرض کردیم انتقال به پسر پیدا کرده و این محاله. خب اون وقت و اورد مثله لکان هیم بعد انتقال منحانه و هو ممتن عادتا و اورد مثله فی ارسل اول من الثانی، گفتن که همین دوری که شما میگید نسبت به این 20 تومن نیست که، همون 10 تومنی هم که پدره میخواد از پسره ارث ببره همین محال لازم میاد. به جای اینکه پسره فرض کردیم زنده و از پدر 20 تومن برد، خب وقتی که فرض کردیم زنده دوبارهش دوباره شما فرضش میکنید مرده، ما همین استحاله عادیه ای که مثلا در اون فرض نسبت به 20 تومن هست نسبت به اصل مال ابنم در کار است. ایراد شده از مثل این اشکال عرض کنم که در ارث اولی از دوم و رد، این ایراد رد شده به انا نقطع اون نظر اما فرض اولا، گفتن موقعی که ما فرض میکنیم ثانیاً پدر را زنده و پسر را فرض کرده بودیم زنده وارث، حالا الان فرض میکنیم مرده، قطع نظر میکنیم از اون حیاتش، یعنی با قطع نظر از حیات پسر میگیم پسر مرده و پدر زنده است، و اما در اون شکش دیگه نمیشد. چرا؟ به جهتی که در اون شکش در همون حالی که فرض حیات کردیم باید فرض ممات بکنیم. و رد به انا نقطع اون نظر اما فرض اولا و نجعل الاول را که انه المتأخر حیاتن، و اونی که اولا فرض کردیم حیان چه چیز میتن فرض کردیم و مثلا یعنی حیان فرض کردیم ارث این را به او دادیم، قرار میدیم اونی که اولا فرضش کردیم مرده حالا که فرضش میکنیم زنده گویا متأخر از حیاتن، که انه المتأخر حیاتن به خلاف ما اذا ورثنا الاول من الثانی مما کان قد ورثه الثانی منه، به خلاف اونجایی که هرگاه ارث بدهیم اولی را از دومی از همون 20 تومنی که قد ورثه الثانی منه، اونی که ثانیاً فرض حیاتش شده است خودش ارث برده معذاره که مورث بشد، در این حال اینکه خودش وارث بوده در حال وارثیتش مورث باشه، این محاله. فانه یلزم فرض موت الاول و حیات او فی حالت واحده، فرق است بین این که بگیم که فرض حیات یک کسی بعد فرض مماته و بین اونجایی که بگیم فرض حیات و ممات، این دومیش میفهمم محاله. فانه یلزم فرض موت الاول و حیات اولی در حالت واحده، این جوابی است که رده گفته و فیه تکلف حدیقه نوشته ای فی هذا دلیل، خیال میکنم که فی هذا دلیل نه، یعنی فی هذا رد، یعنی این ردی که میخوان فرق بذارن ما بین او و این دوتا تکلفه، یعنی این مشقته. وجهش هم این است که اینا همه فرضیاته، فرضیات دیگه فرق نمی کند بین محال و محال، اگه ما از دلیل بتوانیم استفاده کنیم که همه اون چیزهایی که ارث داده شده عرض کنم که چیزه این یکی ارث میبره، وقت اون محال یه محالی فرض کردیم یه محال دیگه فرض می، و اما اگه از دلیل استفاده نکنیم این فرضیه ها درست در نمیاد. و فیه تکلف و المعتمد النص، اگر اینجوری باشه که حدیقه نوشته فی هذا دلیل تکلفون، یعنی در اصل این مسئله که هر یک از اینها از دیگری ارث میبرن عمده نسه، و اگر نه اصلش مسلم باشد در این خصوصیتش که این دومی همه اون چی که از اولی برده است نمیبرد بلکه خصوص مال قبلیش را میبره، این باشد و المعتمد النص معناش نست که نص تصریح کرده، چنانچه اون روایتی که الان هم نقل میکنن تصریح میکنه به این معنا. روا، حالا نصش اینه، روا عبدالرحمن ابن الحجاج فی الصحیحین صادق علیه السلام فی اخوین، دو تا برادری بودن ما تا هر دوشون با هم مردن، معلوم شد متوارثین بودن، احد لأحدهما 100000 درهم، یکی از اینا 100000 درهم دارد و الاخر لیس له شی، دیگری هیچی نداره. رکبا فی سفینته، دو تایی سوار کشتی شدن، فغرگا مثلا غرگا یا گرگا همین دو احتمال داره شد، پس غرق شدن، فلم یدره دانسته نشد ایهما مات اولا، عرض کنم که کدوم یک از این دو اولا مردن، حضرت فرمود المالو لورثه الذی لیس له شی، مال برای ورثه اون دسته اون کسی است که هیچی نداره، به جهتی که اون یکی مال داره منتقل به این میشه، از این منتقل به ورثش، این یکی هیچیش منتقل به این میشه، این برای مال نداره اینطوری میشه. این یکی، این راجع به اصل مسئله است. من علی علیه السلام فی قوم غرقو یا غرقو جمیعا اهل بیت مال، گروهی غرق شدن همه با همی، همشون صاحبان مالن. قال علیه السلام یرسو ها اولائه من ها اولائه، یعنی این طایفه از اون طایفه. البته یه انگشتی هم میخوادم بگه ها اولائه ها اولائه و ها اولائه، یه اشاره میخواد، چون اسم اشاره است دیگه، یعنی از محضر امیرالمومنین که این مسئله را سوال کردن حضرت اشاره کرده و فرض اشاره را گفت، تلویزیون که نبود که انگشت امیرالمومنین را عکس بیاد دارند و ببینن علی داره میگه ها اولائه جا. اما فقط کلمه اسمش اسم اشاره را ضبطش کردن، ولی که به قرینه معلومه همینطور آدم میشه ها اولائه من ها اولائه، این معلوم نمیشه، باید یه ها اولائه اشاره کند و به این طرف و اون طرف. مثلا فرموده است یرسو ها اولائه من ها اولائه و ها اولائه من ها اولائه، این معلوم، این با روایت اولیه. و اون سومیش ولا یرسو ها اولائه من ما ورسو من ها اولائه، اس نمیبرن اون طایفه دوم از اون چه که طایفه اول اس بردن از این طایفه دوم، اینا اس نمیبرن. و هازا حجتون علی المفید و سلار حیث ذهبا الی توریث کلن مما ورث منه ایزن، بله شیخ مفید و سلار همینه که گفته بودن استحاله عادی دارد تسلسله و یا مثلا دوره، این دو نفر فرمودن که نه، اون دومی رو که فرض میکنیم زنده، همه اون چی که از اولی فرض شده است ارث میبره. حیث ذهبا این دو نفر به ارث نادن هر یکی از اون چه که ارث برده است از اون یکی ایزن استنادن، دلیل اینا چیه؟ گفتن دلیلش این است که در روایات که وارد شده است امام علیه السلام کیفیت توریث را که بیان کرده، اونی که از افس او را اول فرض کرده وارث بشد، مثلا اگر پسری، مثلا برادری با خواهری، پدری با دختری با هم دیگه که چیزن، اون دختر از اف و ارسن است از پدر، پدر اقوا ارسن است از دختر، یا زن و شوهر، شوهر اقوا ارسن است و از زن، زن از اف و ارسنه. شیخ مفید و سلار گفتن در روایت داره اونی که از اف و ارسنه، امام علیه السلام او را جلو انداخته که او اول وارث میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اون اقوا ارسن بعد همه را ببره. اینجوری می فهمان که استنادن الى وجوب تقدیم الازعف، تقدیم بداریم فعل است. و اون وقت شیخ مفید و اینا فرمودن که ولا فائدت الا توریث، فایدهی در این تقدیم ازعف نیست مگر ارث بردادن من ما ورث منه، از اون چه که ازعف از اقوا ارث برده، معلوم میشه مقصود این است که دوباره اقوا ازعف ارث ببره. و اجیبه گفتن به من وجوب تقدیمی، تقدیم الازعف وجوب ندارد، بل هو علی الاستحباب، این یک. ولو سلمه، که این لو سلمه شو مصنفم، فانما یقدم الازعف برای تعبدن، یعنی امام علیه السلام که فرموده اونی که مثلا فرض کنیم اول شوهر مرده بعد زن و زن ارث میبرد از شوهر، برای اینکه این از اف و ارثنه، این تعبده، نه برای این است که اون چه که سهمیه از شوهر به این میرسه، دوباره فرض موت اینا میکنیم همه این برگرده به ورثه های شوهر، برای خاطر این نی. ولو سلمه فانما یقدم الازعف تعبدا لا لعلت معقوله، نه برای علتی که انسان بتواند تعقل بکنه. احکام ارث اساس این مسئله ارث کی میدوند تعقل بکنه؟ البته یه عللی ذکر شده است، از معصومین علیه السلام هم سوال کردن که چرا پسر دو برابر دختر ارث میبره. میفهمان آخه این مرد بزرگ که میشد، این زن که میگیره نه واجب النفقه، زن واجب النفقه شد، اما زن که بزرگ میشه شوهر میکنه واجب النفقه غیر میشه، این چندون مال لازم نداره، یعنی حاصلش اینجوری میشه، یعنی این دختر که بزرگ میشه شوهر میکنه، خب نفقهش ولو اغنی الاغنیا باشه، بازم نه فقهش من شوهرشه. فرق بین واجب النفقه های زوجه با بقیه این است که زوجه اصلا طلب دارد، نمیشه گفت دارایی داری خودت بخور. نه، چه دارایی داشته باشد چه دارایی نداشته باشد، بر شوهر واجبه نفقه او را اگر ندهد بده کاره، و اگر بمیرد از اصل مال باید وردارن نفقه اون مقداری که نداده بدن. اما پدر و مادر و فرزند، این سه طایفه که واجب النفقه هستن، حکم تکلیفیه، یعنی شرعا یجب بر اینها که نفقه اون یکی را بدن، اگر نداد بده کار نی، و اگر مرد از اصل مالش نباید بگن که این چند سال خرج پدرش را نمیداد، باید که از مالش مردانی بهش بدیم، نه اینا نی. اما در زوجه هست، پس بنابراین مثلا از کلمات ائمه علیهم السلام استفاده میشد که وجه این که زن ارثش نصف برابر مرده این است که چون این واجب النفقه غیره، اما مرد که بزرگ میشد واجب النفقه دارد خودش، زنش واجب النفقه شه از این جهت. اما حالا این علتشه، یعنی در مقام تشریع احکام که شارع مقدس وحی نازل کرده است بر پیغمبر اکرم که به او گفته است لکم ربع مما و لکم نصف ما ترک ازواجکم، به اون یکی ها گفته ولهن ربع مما ترکتم، این علتش اینه. خب این علت خیلی جاها مخ وجود نداره، این زن اصلا دیگه شوهر نمیکنه، خودش پیره، ولی هنر رو به ما تایتون، اون یکی دیگه زن نمیخواد بگیرد که واجب نفقه داشته باشه، یا خیلی از اینا هستن که این علت درشون نی. این علل اینا که صدوق علیه الرحمه یک کتاب به نام علل الشرایع نوشته است و دو جلد مکرر هم چاپ شده، این علل الشرایعی که در روایات وارد شده برای اسکات مخالفینه. مخالفین چون اهل قیاس بودن، اهل استحسان بودن، قیاس و استحسان میکردن، وقت شیعه هایی که معتقد به ائمه و اهل بیت علیهم السلام بودن، برای اینکه در مقابل اونها بتوانن عرض اندام بکنند و جوابگو باشند، می آمدن از ائمه میپرسن چرا؟ وقت ائمه یه چرایی براشون میگفتن، همین مقدار بیشتر اونها سواد نداشتن، اونها وقت محکوم میشدن و دیگه لازم نبود که علل حقیقیه شاب فهم. این علل اسکاتی است و اقناعی است، یعنی برای قانع کردن این طرفه، نه اینکه راست راستی علت حقیقیه در مقام جعل احکام وحی آسمانی که نازل می شده شارع مقدس واقعا این علت را ملاحظه کرده است و این حکم را گفته. اینجا یا بگیم علت و حرمت خم این است که ضرر داره، خونا میگن یک گردی می ریزیم توش ضررش از بین میره، اون وقت آدم جواب نمیتونه بده. علت و حرمت خنزیر زهر داره، ارمنی ها که چارشون رتن از ماها، پس برای خاطر این نیست که چون زهر داره ضررش، اونا ضدش رو درست میکنن و میگن که ضد مکروب مثلا چه چیزی گوشت خنزیر درست میکنن یا شراب میخورن دور زهر. علتش همون این است که یسالونه که عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، برعکسش خدا میگه منفعت ها داره و ما اسم هما اکبر من نفع ما. اما اگه اینجوری شد این میشه تعبد، یعنی علت حرمت خم، علت حرمت گوشت خنزیر، گوشت میته این نیست که ضرر دارد، ضرر داشته باشد بشر در فکر بیرون میاد دفع ضررش رو میکنه، علتش صرف تعبده. شارع میگه بکن بکن. حالا یه مثالی من عرض کنم که این خالی از فایده نیست، چون در این زمان ما گرفتاریم. یک کسی در ولایت ما بود مرحوم شد، او میگفت که من اون زمانهای پهلوی میگفت که من از یک فرمانداری پرسیدم که این نظامی هایی که نظام یاد میگیرن میخوان مثلا تفنگ و مثلا تیر اندازی و فلان یاد، یکی از اون چیزهایی که یاد میگیرن درجا زدنه، درجا میزنن تراپ 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 تراپ. میگفت ازش پرسیدم که خب این تاپ تاپ کردن این که خب فقط دشمن خبر کنه، این چه فایده داره در نظام اینا قرارداد کردن که شرپ شرپ پاشنا میکوبن زمین؟ میگفت اون فرماندار گفت برای صرف تعبده، یعنی اینا باید تابع فرماندار باشن، میگه پاهاتون رو بکوبید بکوبن، به چپ چپ چپ، به چپ به راست راست، بخوابید دیگه نگه. علتش چیه؟ این نظام اگه کسی میخواد یاد بگیره هر چی که بهش میگن، بسیار جواب منطقی حسابیه. اون فرماندار لشکر چیز ارتشی گفته او این فقط برای صرف تعبده، هیچ فایده نداره در نظام، این تاپ تاپ کردن ها هیچ فایده نداره. حالا لااقل از این که قسمتی از احکام شرعیه را ما به منزله تاپ تاپ کردن همون نظامی ها که بگیم فایده نداره، ولی اون که در نظر خداوند عالم به حسب واقع فایده داره، اما ما فایدهش درک نمی کنیم. از این جهت ایشون می فهمم بنا نیست که احکام شرعیه علل واقعیه شما بفهمیم. ما چه می دونیم چرا امام علیه السلام فرموده است برای این که از عفو ارسن را مقدم بداریم تا اینکه شیخ مفید و سلار بیان بفرمایند که علتش این است که می خواد اقوا همه ارسا ببره؟ می فهمان نه، این معلوم نی. اینم یک جواب. می فهمان که لال علت معقوله، فإن اکثر علل الشرع والمصالح
المعتبرت فی نظر الشارع خفیتون انا تعجز عقولنا عن ادراکها. اکثر علل شر و اکثر مصالح شرعیه که معتبر است در نظر شارع به حسب واقع یک مصلحتی داشته، این بر ما پوشیده است. خفیتون انا تعجز و عاجز است عقول ما از ادراک این علل خفیه. ما با این مغزهای گنجشکی به فرمایش امام در درس اخلاقش میفهمودن مغزهای ما را گنجشکم بخوره سیر نمیشه. با این مغز ما میخواییم معارف الهی را درش بکنیم که واقعا خداوند صفاتش، علمش، قدرتش چجوریه. به این زودی ها اون نمیشود درک کرد. و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، قرآن خطاب کرده به همه بشر روی زمین که اون چه که این به شما داده شده کمه. و ما اوتیتون و قل متاع دنیا، با اینکه دنیا را ما را قلیل حساب کرد، یعنی علمتون به اندازه دنیا هم باشه بازم کمه نسبت به اونی که نمیدونید. همیشه مجهولات انسان بیش از معلومات شه. این یه ضابط از اون کلیه، هر چه آدم بدونه بازم ندونستهاش بیش از اون دونستهاشه. وقت روی این زمینه چطوری آدم میدونه درک بکنه که علل شرعیه چجوریه؟ والواجب و اتباع النص، اونی که واجب، اینا میگن فقیه، اینی که شهید ثانی داره بیان بکنه، این آدم است که میتونه استنباط و حکم شرعی بکنه و فقه اسلامی را و مذهب اهل بیت تا ظهور قیامت نگه دارن. همینجوری اگر بنا باشد این علل هایی که ما خیال میکنیم های به این تغییر بدیم، تبدیل بدیم، عوض بکنیم، اصلا اسلام واقع نمیشه، عوض میشه. باید همینجوری باشه. میفهمان که والواجب و اتباع النص، اونی که واجب است پیروی از نص است، من غیر نظر الی العله، بدون اینکه ببینیم علتش چیه. علاوه بر این ولی تخلفه مع تساویه ما فی الاستقاق، حالا اون همیشه که از اف و اقوا نیست، گاهی وقتا ما میبینیم که اینا متساویین، اخوینن، مثلا دو تا یا اختینن با هم دیگر ارث میبرند و غرق شدند و اینا تساوی در استقاق دارن، که اخوین لعبن، مثل دو تا برادر پدری، فینتفی اعتبار و تقدیم و یسیر و مال کل منهما لورثه الاخر، و میگردد مال هر یک از اینا برای ورثه دیگری. و على اعتبار تقدیم لازفتی بس باشه. ان شاء الله علی خیر خلقه محمد و